وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. از بیان نورانی قرآن استفاده می شود که خدای متعال یک امامت گستردهی به حضرت ابراهیم خلیل عطا کرده و ایشون رو امام قرار داده و به اون مأموریت ساخت و تربیت یک امت رو داده. برنامه هایی که این پیغمبر بزرگ الهی در احیای این امت و اقامه این امت داشته در قرآن ذکر شده. یکیش همین داستان است که خدای متعال بیان میکند که مأمور شد ذریه خودش رو ببرد و در کنار کعبه‌ای که اون موقع ظاهرا خراب هم شده بود در اون بیابان لم یزرع سکنا بده. بیان نورانی قرآن اینه میفهمد وقتی ابراهیم خلیل این فرزند و مادر رو در دوره طفولیت این فرزند برد و در کنار کعبه گذاشت، بیان اینه: رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدای من اینطور نیست که فقط این مادر و فرزند رو بردم در کنار کعبه، یک بخشی از ذریه خودم و نسل خودم رو بردم و اونجا دارم سکنا میدم در کنار این بیت الحرام تو. حالا این بیت الحرام هم عرض میکنم در شکلگیری امت حضرت یه نقش ویژه‌ای داره دیگه. من بردم این فرزند رو با پاره از نسل خودم در کنار بیت الحرام در این وادی لم یزرع سکنا داده ام. وادی است که امکانات یک زندگی طبیعی در اونجا نیست. من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. غرض از این انتقال نسل که حضرت یک قسمت از نسل خودشون رو بردند و در کنار کعبه ساکن کردن چی هست؟ میفهمد ربنا لیقیم الصلاه. داستان این است که باید اینها در عالم اقامه ذکر کنند. برای اینکه این امر محقق بشود، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات. پروردگار قلوب یک جمعی رو متمایل به اونها بکن و اونها رو از ثمرات بهرمند کن. ظاهر آیه این هست که خب این ذریه رو برای یک مأموریت بزرگ تاریخی برده در یک بیابان لم یزرع که هیچ حاصلی نداره. عرضه می دارد خدایا برای اینکه اینها بتوانند تو این زرزمین زندگی بکنن، قلوب عده‌ای رو متمایل به اونها بکن، دور اونها جمع بشن و از ثمرات کار دیگران اونها رو برخوردار بکن. اینجا که گندمی نمی روید، خدایا نان تو سفره اونها بگذار. این ظاهر آیه است. همین طور هم شد دیگه. به حسب ظاهر وقتی حضرت ابراهیم تشریف بردن، در نقل هست، در کتاب الحج است، در وسائل اونجا نقل کردن، وقتی از تشریف بردن این طفل تشنه شد، مادر دنبال آب میگشت، آمد بین صفا و مروه این بیابان رو میگشت، رفته آمد میکرد، صدا میزد کسی تو این بیابان نیست به ما کمک کنه، جوابی نشنید. چندین بار رفته آمد کرد در پی آب، خسته شد. نقلی نست جناب جبرئیل تشریف آوردن، فرمودن که هستی اینجا، چه کار میکنی؟ عرض کرد همسر ابراهیم خلیلم، بر اساس یک مأموریت الهی من و تو افر تو این بیابان گذاشته، ما هم پذیرفتیم آمدیم. فرمود که شما رو به که سپرد؟ از که من همین سوال از جناب ابراهیم خلیل کردم. فرمودن شما رو به خدا می سپرم. جبرئیل فرمود شما رو به خوب کسی سپرده، برگردید. برگشت آمد دید پای زیر پای حضرت اسماعیل حضرت پاشنه پا رو به زمین کوبیدن، زمزم جوشیده، دور این زمزم رو سنگ چید، آب جمع شد، پرندگان از دور آب رو دیدن، رفت و آمد نشست و برخاست میکردن، قافله های دور دست متوجه آب شدن، آمدن دیدن یک مادر با طفل اینجا هستن، چه که هستید؟ داستان رو گفتن، گفتن بمانیم پیش شما، فرمودن بعد از حضرت ابراهیم اجازه بگیرید، اجازه گرفتن، آمدن اینجا سکنا گزیدن، نان میدادن، آب میگرفتن. این ظاهر آیه است که برای اینکه این امت شکل بگیرد از خدا خواسته است که بسترهای این که این طفل با مادر اینجا بمانند و این نسل در کنار کعبه بمانند فراهم بشه. ولی در روایات ملاحظه کردید حضرت فرمودند که این دعایی که حضرت ابراهیم خلیل کرد برای ما بود، یعنی در نسل خودش ائمه رو میدید، این که میفهمد رب انی اسکنتو من ذریتی ببادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگارا من یه بخشی از نسل خودم رو بردم اونجا گذاشتم در کنار بیت الحرام، ربنا لیقیم الصلا، ظاهرا اهل بیت علیهم السلام رو میدید و داستان اقامه توحید در عالم که به واسطه این نسل اتفاق میفته. دعای حضرت ابراهیم فرمود دعای در باب ما بود، از خدا میخواست برای این که این امت شکل بگیرد قلوب مؤمنین رو متمایل به ما کنه. امام یعنی این، یعنی نسل رو میبرد در کنار کعبه. حالا این یکی از ارکان این امت کعبه است دیگه که در عرض میکنم در بعضی از آیات آمد. بعدم تو این نسل میبیند که اولیای ائمه هستند، اینها میخوان اقامه توحید بکنن، اقامه صلات بکنن، اقامه ذکر بکنن، عالم بشود معبد و مسجد الهی، بازار بشه مسجد، همه زندگی مردم بشه مسجد، کاری بکنن که مردم فی صلاتهم دائمون بشن، بشن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلات و ایتاء الزکات. بسترها را هم از خدای متعال درخواست میکند که خدای فراهم کن، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب رو متمایل به اینها بکن، دور اینها جمع بشن، ورزقهم من الثمرات. حضرت فرمودن مقصود از این ثمرات ثمرات القلوب، اینا اگر بخوان امام باشن و امتی بسازن باید قلوب متمایل به اونها بشن، باید دلها اسیر این ائمه علیهم السلام بشن تا بشود یک کاری کرد. بعد هم در روایات داره که حالا این ولی خدا بعدها آمد، سالها بعد، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، پایه های این بیت رو بالا بردن و این بنا رو گذاشتن. از خدا برای امت خودش یک بلد امن میخواد، ملاحظه فرمودین، تقاضا میکند که خدا یا به اینها یک بلد امنی عطا بکنه. این امت یه بیت میخواد، یه بلد میخواد که بعدن میدونید این شد اول بیت مضاع للناس، این خانه رو خدا در اختیار نبی اکرم قرار داد و خیلی از مأموریت های حضرت و اقدامات حضرت با این بیت و اهل این بیت جلو میرود. یه بیتی برشون بنا کرد، یه بلدی برشون بنا کرد. بعدم خدای متعال به اون مأموریت داد ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یه امتی در راهند، این بیتو برای اونا پاکسازی بکنید. این پاکسازی صرفا پاکسازی از آلودگی های ظاهری نیست، باید این محیط برای پرستش خدای متعال، برای این که تبدیل به قبله بشه آماده بشه، که یه منزلت از این تطهیر رو هم نبی اکرم انجام دادن. امیرالمومنین رو دوششون رفتن، بتکده رو بت‌ها رو ویران کردن و اینجا رو برگردوندن به اون مقام اصلی خودش که محل پرستش خدای متعال هست. تطهیر یعنی این، یه منزلت از تطهیر رو هم وجود مقدس امام زمان انجام میدن، میان بیت رو تطهیر میکنن از این کسانی که منافقینی که در امت حضرت بیت رو تسخیر کردن و اشغال کردن. بر از امین حضرت ابراهیم در مسیر امامت خودشون نسلی رو میارن، تمناهایی برای اونها دارن، خدا یا قلوب رو متمایل به اینها بکن، از ثمرات قلوب اینا برخوردار بشن. پروردگارا امکاناتش ظاهری یک شکلگیری یک امت رو برای اینا فراهم کن. اقامه بیت میکنن، مأمور به تطهیر بیت میشن و بعدم از خدای متعال درخواست میکنن خدایا
و ابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدایا در بین این ذریه‌ای که من اینجا آوردم یه پیغمبری رو مبعوث کن که تلاوت کتاب کنه، تعلیم کنه، تزکیه کنه، همون رسالتی که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دوش داشتن. حالا گمان حقیر این است، وقت عزیزان و اساتیدم رو هم زیاد نگیرم درس پس میدم، گمان حقیر این است این داستان قربانی کردن حضرت اسماعیل هم یکی از مأموریت هایی است که ایشون در مسیر احیای این امت داره. بدون او امکان شکل گیری این امت فراهم نمی شود. حالا شاید بشود گفت برای اینکه این امتی که دور حضرت شکل می گیرن از تلف شدن و مرگ عادی نجات پیدا کنن، همشون آماده بشن برای اینکه جانشون رو در راه خدا بدن، حضرت بعد چنین اقدامی رو می کرد که حضرت هم این کار رو کردن، مأمور شدن، فرزند را آوردن در منا می دانید و کارد به حلقوم به فرزند کشیدن، کارد نبرید، سر زدن، سنگ رو دو نیمه کرد. بعدم به حضرت عرض کرد تو دستور میده، خدا میفرماد نبر. الخلیلو یأمرنی و الجلیلو ینهانی. خدای متعال وقتی داستان رو میفرماید میفرماد فدیناه و به ذبح عظیم، ما فدیه او قرار دادیم یک ذبح عظیم رو. ملاحظه فرمودید این روایتی که از وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیه و ثنا نقل شده در عیون اخبار رضا، که حضرت وقتی این آیه رو معنا میکنن و فدیناه به ذبح عظیم، حضرت میفهمن ابراهیم خلیل فرزند رو برد واقعا قربانی کنه و در این قربانی کردن میخواست به ثواب اعظم مصائب در راه خدا برسه، یعنی ثواب عاشورا دیگه. وجود مقدس نبی اکرم در مسیر امت سازی خودشون عاشورا رو به پا کردن. ثواب عاشورا ظهوره، ثواب عاشورا رجعته، ثواب عاشورا شفاعت در قیامت. این سه روزیست که یوم الحسین هن دیگه. گویا حضرت یه چنین ثمره ای رو میخواست غیر از اون ضیافتی که در عاشورا در باطن برای سید الشهدا برپا شده که اون مزد عاشوراست، غیر از او از ثمرات عاشورا همین به پا شدن بساط شفاعت دیگه. اگر عاشورا نبود همه ما در زلال بودیم. بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. سید الشهدا خون دلش رو داد که مردم رو از زلال نجات بده. کار شیطان اینه، انسان رو از امام جدا میکنه. وقتی جدا کرد اول در وادی حیرته، بعد در وادی زلاله که در روایت آمده ظل من فارقکم. این اتفاقی که افتاد و امت در زلال رفتن، بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الظلاله. من سیر ابن طاووس در لحوف نقل فرمودن که وقتی حضرت از مدینه خارج شدن به سمت مکه، سران مؤمن جن آمدن محضر حضرت، شما برگردید مدینه، ما بریم کار رو تمام میکنیم. حضرت فرمود اگر بنابر این جور تصرف باشه من از شما تواناترم، من پناهگاه و معقل این امتم، من باید برم تا اینا نجات پیدا کنن. عاشورا برای این به پا شده. من از این فدیه اینجوری میفهمم کار حضرت اسماعیل هم از این جنس، حضرت اسماعیل از این جنس بوده، میخواسته یک قربانی کند تا چراغ راه بشه، جلوی زلال امت رو بگیره. این کمتر ازش گفتگو شده. به نظر فقط عرفا گاهی وقتی معنا کردن، تو لایه عرفانیش معنا کردن که یه امتحانی بود بین حضرت ابراهیم و خدای متعال، نه چیزی فراتر از اینه. درسته یک جلوش همونه، ولی بحث امامت، بحث امتسازی است، بحث عبور دادن امت از حیرت هایی است که هست، بحث ایجاد عبور از دار دنیا و تمنای شهادت در امت. این کار رو حضرت ابراهیم می‌خواستن با شهادت اسماعیل انجام بگیرد، همون ضیافت، همون شفاعت، هر دو محقق بشه. در نقل دارد خدای متعال به حضرت ابراهیم روایت امام رضا رو ملاحظه فرمود این ارواح و نافدا، روایت مفصله دیگه. حضرت فرمودند خدای متعال به ابراهیم خلیل فرمود ابراهیم خلیل خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر از زمان؟ عرض کرد ایشون رو. فرزند خودت حضرت اسماعیل یا سید الشهدا؟ عرض کرد سید الشهدا رو. بعد بردن تو همون بعضی نقلا اینه که در این حدیث امام رضا همینه که بردن ایشون رو تو گودی قتلگاه یا روزه قتلگاه کنده. در بعضی روایات نقلی است که پرده کنار رفت در همون وادی منا به ایشون نشون دادن صحنه های کربلا رو. حضرت جوری غرق در مصیبت شد امام رضا در این نقل فرمودن که اگر فرزندش رو قربانی میکرد این حالت برایشون پیدا نمیشد. بعد به ایشون فرمودن و فدیناه به ذبح عظیم، یعنی اون ثوابی که شما در مصیبت قربانی کردن حضرت اسماعیل میخواستید در این گریه بر است سید الشهدا به شما دادی. یعنی که انهو به حضرت میخوان بفهمند ما به شما اون ثواب عظیم رو میدیم ولی یه پیچ داره، خود شما صاحب این فرزند، اون فرزند این فرزند نیست و خود شما هم صاحب این فرزند نیستید. این مصیبت مال نبی اکرم است. کما اینکه حضرت مادر حضرت مریم وقتی نذر میکند که خدای یه فرزندی به من بده که این رو بگذارم خادم مسجد بشه، خدای متعال با یه واسطه یه پیغمبر اولوالعزم بهش میده، این دعا مستجاب شده است. اما خود این مادر ظرف اون فرزند نیست که روح القدس در او بدمد، یه واسطه میخوره حضرت مریم رو بهش میدن. خدای متعال از طریق حضرت اسماعیل اون اعظم ثوابها رو برای ایشون فراهم کرد که انهو به حضرت گویا گفته میشود صاحب اون اعظم مصائب نبی اکرمن، اون هم مصیبت قربانی شدن سید الشهداست. این رو هم به شما دادیم با یه واسطه، یعنی تلقی عقیل حضرت یه کاری برای امت خودش میخواست بکنه، این کار رو خدای متعال از ایشون پذیرفت و با یک واسطه‌ای به ایشون این رو عنایت کرد. قربانی کردن حضرت اسماعیل قربانی کردنی بود که باید امت رو از فتنه ها عبور میداد، مردم رو از دنیا عبور میداد، طالب شهادت میکرد، اون ظلمت و زلال رو کنار میزد. این اتفاق در عاشورا افتاده. خدای متعال اون ثوابی رو که ایشون میخواست، حالا عرض کردم یه معنا همین است که به ایشون گفته شده این ثواب مال شما نیست، مال نبی اکرمه. شما اگه میخواد به این ثواب برسید تو ظرف خودتون باید مصیبت سید الشهدا در وجودتون جاری بشه، اگر جاری شد به اون ثواب در ظرف خودتون میرسید. یه نگاه همین است که بگیم نه این دعا اجابت شده، منتها به اندازه خود حضرت ابراهیم خلیل اون چیزی رو که برای امتش میخواست در شهادت سید الشهدا تقدیر شد و واقعا این اتفاق افتاد. و فدیناه به ذبح عظیم، این است که با شهادت سید الشهدا علیه السلام اتفاقات بزرگی در عالم رخ داده. یکیش این هست که خدای متعال این ظلمتی رو که حاکم شده بود خدای متعال با سید الشهدا برداشته، این دریای مواج طوفانی فتنه‌ای که امت حضرت رو گرفته بود اون رو خدای متعال با حضرت برداشته. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. یک نکته‌ای که اشاره کنم و عرضم رو جمع کنم این هست که واقعا عاشورا امت نبی اکرم رو به یه نقطه‌ای رسوند که در این امت یک جمعی شکل گرفتن که حاضرند خونشون رو در این راه بدهند. من کان باذلا فینا محجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. من تلقی مینه این دعوت حضرت یک امت به دنبال خودش آورده. این ده ها هزار و صدها هزار شهیدی که ما در طول تاریخ و در دوران معاصر خودمون دادیم آثار اون دعوته که برای اقامه دین خدا، برای عبور دادن عالم از ظلمات این وادی باید طی بشه. و عجیبتر اینه که در روایات هست هر مؤمنی از برکات عاشورا اینه، دو تا مرگ داره، یک موت یک شهادت. تمام مؤمنین، تمام شیعیان اهل بیت میتونن به ثواب شهادت و درجه شهادت از برکت عاشورا نائل بشن. این اقدام سید الشهدا علیه السلام یکی از مهمترین اقداماتی است که وجود مقدس نبی اکرم در راه ایجاد امت اسلامی کردند. لذا عهدش عاشورا را از نبی اکرم میگیرند، روزه عاشورا را برای حضرت ابراهیم خلیل میخوانند، حضرت تو کودی قتلگاه میبرند، به ایشون میگن در نسل شما چنین امامی قرار داده شده و اون مصیبتی که شما دنبالش هستید این مصیبته، اینم صاحبش نبی اکرمه. ولی عهد عاشورا را از نبی اکرم میگیرن. ذیل این آیه شریفه ملاحظه فرمودید: و وصین الانسان بوالدیه احسانا حملت امه کرها و وضعته کرها. اونجا در نقل دارد که جبرئیل آمد خبر داد به نبی اکرم، میخوایم یه فرزندی به حضرت زهرا بدیم، اگر این فرزند رو بپذیرید اختیار با شماست، ولی چنین شهادت سنگینی هم سر راهش است. این مصیبت عظیمی که نبی اکرم بارها و بارها ده ها سال قبل از وقوعش براش دامن دامن گریه کردن، امیرالمؤمنین گریه کردن، انبیا گریه کردن، مصیبتی که السلام علی ساکن کربلا، حضرتی که باید مقیم این وادی باشن تا بار به مقصد برسن، الان هم برقرار عاشورا، السلام علی ساکن کربلا. این که اینجور دهه محرم که میشه قلوب متحول میشه، چون هنوز اون بلای حضرت برپاست. حتی روایت ملاحظه فرمودید این عجیبه، فرمود در قیامت وقتی سید الشهدا، وقتی حضرت زهرا تشریف میارن در محشر، تقاضا میکنن که خدایا میخوام فرزندم رو اونچنان که به شهادت رسیده ببینم. حضرت وارد محشر میشن در حالی که از رگهای گردنشون خون جاریست، با اون صحنه با بدن بی سر، فرمود حقیقت مصیبت اون موقع واقع میشه، باش کار میشه، گویا ظرف این عالم ظرف تحقق همه ابعاد اون مصیبت نیست. بعد بساط شفاعت و دستگیری حضرت زهرا آماده میشه و حضرت کار رو به انجام میرسونن. این مصیبت عظیم مصیبتی است که عهدش رو از نبی اکرم گرفتن، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا. حضرت زهرا هم ملاحظه فرمودین، حالا به تعبیر من با خدای متعال بی ادبی نباشه این تعبیر، چونه زدن. البته این کاری است که نبی اکرم مکرر برای امتشون انجام دادن. وقتی رفتن معراج 51 نماز واجب شد، انقدر رفت و آمد کردن تا شد 5 تا. انقدر نفهمید 51 نماز شد 5 تا، 50 تا نماز عذر میخوام شد 5 تا نماز. اینجا هم حضرت زهرا انقدر رفت و برگشت کردن تا خدای متعال فرمود من شفا رو در تربتش قرار میدم، که میدونید این شفا در تربت فقط شفا ظاهری نیست را. اولیاء خدا بیماری های روحی خودشون رو با این تربت شفا میدن، حجاب هاشون رو. فرمود شاهدش همینه، فرمود که کسی بر این سجده تربت کند، بر این تربت سجده کنه، حجاب هفتگانه رو خرق میکنه. علامت اینه که این سجده برکات، این تربت برکاتی داره که میتونه حجاب های باطنی هم برداره، بیماری های باطنی هم رفع میکنه. دعا رو تحت قبه او مستجاب قرار میده. کسی تحت القبه امام حسین قرار گرفت، که آدم مرحوم شوشتری در یه بیانشون میگن تمام اون جایی که محفل عزای سید الشهدا است تحت القبه است، حجاب ها میره کنار، من دعا رو اونجا مستجاب میکنم. حضرت به نظرم به اینجا که رسید راضی شدن، فرمود امام زمان، ائمه و امام زمان رو در نسل ایشون قرار میده. مزد این بلای عظیم عصر ظهور، رجعت، قیامت. و این بلای عظیم هست که محور دستگیری و شفاعت حضرت، یکی از مهمترین ابزار امتسازی وجود مقدس نبی اکرم. حضرت با سید الشهدا و این شهادت امت خودشون رو سامان دادن. حالا اگر خدای متعال توفیق بده امشب محفل کمی دیرتر برقرار شد، شبهای آینده این بحث رو مختصری تقدیم میکنم که سید الشهدا چجوری این امت رو سامان دادن. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، چجور با این شهادت امت اصلاح شد، چجوری معروف احیا شد، چجوری منکر دامنش از امت اسلامی جمع شد، این امر به معروف و نهی از منکر چی بود، چجوری سیره حضرت احیا شد که اون اقدامی است که حضرت انجام دادن. انشاءالله در جلسات آینده کمی تقدیم میکنم بحث رو خدمتتون. السلام علیکه یا ابا عبدالله.